اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 22 اکتبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که همه کشورهای عضو این سازمان یک بار دیگر تاکید ورزیدند که حضور ناتو در افغانستان وابسته به شرایط در این کشور می باشد. منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه گفت که حضور نظامیان ناتو در افغانستان بر اساس روند سال تنظیم شده و به گفته ای وی هر گونه تصمیم در مورد تعدیل بیشتر حضور ناتو در افغانستان بر اساس ارزیابی از شرایط موجود و پابندی طالبان با توافقنامه این گروه با آمریکا اتخاذ خواهد شد. ینس ستولتنبرگ همچنین افزود که همه کشورهای عضو ناتو از تلاش‌های صلح و مذاکرات در دوحه حمایت می‌کنند، اما در عین حال باید دیده شود که آیا طالبان با تعهدات خود من جمله کاهش خشونت‌ها، فراهم ساختن زمینه برقراری آتش بس دراز مدت، قطع رابطه با شبکه القاعده و از سایر سازمان‌های دهشت افغان عمل می‌کنند یا خیر. منشی عمومی ناتو گفت که برای کشورهای عضو این سازمان حفظ دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی به ویژه تحفظ حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز اهمیت دارد. ینس ستولتنبرگ حدود دو هفته پیش نیز گفته بود که آینده ماموریت ناتو در افغانستان پس از مشوره با اعضای این سازمان مشخص خواهد شد و اضافه کرد که کشورهای عضو این سازمان یک جا به افغانستان رفتند و در یک زمان مناسب یک جا در مورد حضور آینده سربازان ناتو در افغانستان تصمیم خواهند گرفت و یک جا از افغانستان بیرون خواهند شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر جان دادن چندین متقاضی ویزه پاکستان در شهر جلال آباد اظهار تأسف کرد. آقای خان در یک پیام در حساب تویترش با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی کرد و گفت که برای شفای عاجل زخمیان این رویداد دعا می کند. روز چهارشنبه در اثر ازدحام بیش از حد متقاضیان ویزه پاکستان در جلال آباد حداقل 15 نفر به شمول 11 زن زیر پا شد و جان داد. مقام های صحی در جلال آباد گفتند که در این رویداد حداقل 12 نفر دیگر که اکثریتشان زنانند نیز زخمی شده است. حکومت دونالد ترامپ روند خارج ساختن نام سودان را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی امریکا آغاز کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود که واشنگتن امیدوار است سودان روند به رسمیت شناختن اسرائیل را هرچه زودتر آغاز کند. به نظر می رسد مقامهای نظامی سودان که در رأس حکومت انتقالی این کشور قرار دارند اعتراض در برابر به رسمیت شناختن اسرائیل ندارند، اما گروه های چپگرا و سیاسیون اسلامگرای سودان با این کار مخالف می باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سه روز پیش از تصمیم کشورش مبنی بر خارج ساختن نام سودان از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی خبر داده بود. این در حال است که اخیراً امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری امریکا با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند، اقدامی که می تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک دستاورد سیاست خارجی برای رئیس جمهور ترامپ تلقی شود. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا چین را به تلاش به خاطر سرقت پژوهش‌های مرتبط با واکسین ضد ویروس کرونا از کشورهای غرب متهم کرد. آقای اوبراین روز چهارشنبه چین را یک رقیب مضر امریکا خواند و گفت که بیجینگ در پی انحصار طلبی بر همه صنایع مهم قرن 21 می باشد. مشاور امنیت ملی امریکا همچنین ادعا کرد که چین اخیراً با راه اندازی عملیات جاسوسی سایبری شرکت‌های اروپایی، بریتانیایی و آمریکایی را که در بخش تهیه واکسین و تداوی ویروس کرونا کار می‌کنند، هدف قرار داده است. این مقام بلندپایه آمریکا افزود که غرب از سال‌ها به این سو به چین امتیاز داد و زمینه پیوستن این کشور را به سازمان جهانی تجارت فراهم کرد تا ممکن چین نظام اقتصادی و سیاسی خود را بازتر کند. او افزود که متاسفانه بیجینگ به تعهدات خود مبنی بر تسهیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در داخل چین عمل نکرد و با سیاست‌های اقتصادی دولت محور خود ادامه داد. قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خاطر بحث روی چگونگی همکاری بهتر به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا به تاریخ 29 اکتبر از طریق یک نشست آنلاین با هم ملاقات کنند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که اتحادیه اروپا به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تقویت تلاش‌های مشترک اعضای خود نیاز دارد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نخستین ماه‌های آغاز شیوع ویروس کرونا با رویکردها و اقدامات متفاوت و گاه متضاد با این ویروس مبارزه کردند. اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال برگزار می شود که واقعات جدید ابتلا به کرونا در اروپا در حال افزایش می باشد. کرملین می گوید که روسیه قصد اعمال محدودیت های بیشتر را به خاطر مهار کردن شیوع ویروس کرونا در این کشور ندارد. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که برای مهار کردن کرونا در روسیه به اعمال محدودیت های شدیدتر نیاز نیست. او افزود که روسیه اکنون برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا بهتر مجهز شده است. سخنگوی کرملین همچنین گفت که نظام صحی روسیه برای پذیرش فشار ناشی از افزایش واقعات جدید کرونا آمادگی دارد. اظهارات این مقام روسی در حال بیان شد که روز چهارشنبه شمار افرادی که در اثر کرونا در روسیه جان دادند به رقم بی‌سابقه 317 نفر در روز بلند رفت. و براد اسمیت رئیس شرکت فناوری مایکروسافت می گوید که کشورهای دارای نظام دموکراسی در سراسر جهان مورد حملات پیهم سایبری قرار می گیرند. آقای اسمیت روز چهارشنبه در یک نشست مقامهای امنیتی و دفاعی امریکا گفت که بیشترین حملات سایبری که در آن انتخابات و موضوعات سیاست داخلی سایر کشورها هدف قرار می گیرد توسط روسیه، چین، ایران و کره شمالی را اندازی می شود. رئیس شرکت مایکروسافت افزود که بشریت در حال حاضر در دوره زندگی می کند که الزاماً وضعیت جنگ نیست، اما به گفته وی این وضعیت را نمی توان صلح نیز نامید. رئیس شرکت مایکروسافت گفت که حملات سایبری بر نظام‌های دموکراسی باید شناسایی شده و توقف داده شود. این در حال است که مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که برخی کشورها به شمول روسیه و ایران تلاش دارند تا با راه‌اندازی حملات سایبری انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آمریکا را هدف قرار بدهند. اتهامی که مسکو و تهران آن را رد می‌کنند. پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
اخبار رو از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی هزاران خانواده در این ولایت از اثر حوادث طبیعی چون سیلاب ها متضرر شدند، اما شمار اندک آنان کمک دریافت کردند. مقام های این اداره از نهادهای خیریه داخلی و خارجی خواستار مساعدت به خانواده های نیازمند در این ولایت است. سفر بامیانی گزارش می دهد.
ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی نزدیک به 18,000 خانواده از اثر سیلاب ها و حوادث طبیعی در این ولایت متضرر شدند. مقام های این ریاست می گویند که این اداره به دلیل نداشتن امکانات کافی تنها به بیش از 8% فامیل های متضرر در این ولایت از طریق نهادهای خیریه کمک کردند، اما باقی خانواده ها هنوز به کمک نیاز دارند. محمد امان اخلاقی سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان برادی آشنا صدای امریکا میگوید
در کل کمک‌هایی که در سال جاری تا هنوز برای نیازمندان حوادث طبیعی صورت گرفته حدوداً برای 1500 فامیل تا فعلا توزیع شده که از این جمع 911 فامیل از طریق مؤسسه محترم WFP و باقی از طرف ریاست مبارزه با حوادث و باقی مؤسسات همکار است. به هیچ وجه بسنده نبوده و ما هم قبلا اشاره کردیم که به نسبت این که امکانات کافی ندارد همه ساله تعداد زیادی و قاطع هم شاید گفته بتونیم که اکثریتی از نیازمندان حوادث طبیعی از این کمک‌ها بهره مند نمی‌شوند.
جاری شدن سیلاب‌های بی پیشینه در اواخر تابستان امسال هزاران خانواده را در بامیان متضرر کرده است. برخی از خانواده‌های نیازمند در بامیان می‌گویند که بارها نهادهای دولتی خسارات ناشی از سیلاب را بررسی کردند، اما تا کنون آنها هیچ کمک دریافت نکردند. محرم یکی از متضررین سیلاب‌ها در مرکز بامیان و شکرالله باشنده ولسوالی سیغان این ولایت میگویند
و ما هم درخواستی دادیم به ریاست حوادث، تا هنوز هم کندم کمک های از طرف ریاست حوادث و مؤسسات که در بامیان است تا هنوز هم به ما هیچ گونه کمک کوچکی هم نکرده جز گپ دادن
و هیچ کس توجه نمی کنه. از ولایت شروع تا حوادث دیگر رابط همکاری ندارن و باز هم تقاضا دارم و خواهش میکنم از دولت مردایی که در ولایت بامیان است کوشش کنند تا بتوانند که همین مسیر به مردم سیغان بسازد تا مردم سیغان بتوانند از این استفاده کنند. یک کمکی نشده که قابل ازی باشد که کسایی که نیازمند است برش بیرسد. بسیار نیازیست و باز هم کوشش میکنیم که امیدوار هستیم دولت مردا کمک کنند و مردم از فقر بیچارگی باید برند.
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان نیز میگوید که همکنون هزاران خانواده قبل از رسیدن فصل سرما نیاز به کمک های مواد غذایی دارند. مقام های این اداره از نهادهای خیریه میخواهند که قبل از رسیدن فصل سرما به این خانواده ها کمک کنند، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که این وزارت کمک های نقدی و خوراکی را برای آسیب دیدگان ولایت لوگر، میدان وردک و بامیان قبلا ارسال کرده است و همکنون در هر ولایت برای 5000 خانواده توزیع کمک ها جریان دارد. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا گفت
سخنم به بامیان و هم به همین ولایت مرکزی که نزدیک به مرکز است میدان وردک لوگر اینا هم پول نقد روان کردیم، هم برای 5000 خانواده مواد غذایی غیرغذایی هم روان کردیم. برای این روان توزیع جریان هم داره به ولایت شما هم بردن بامیان.
مقام های محلی بامیان میگویند که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، افزایش بیکاری، جاری شدن سیلاب های مدهش و از بین رفتن زراعت مردم از اثر آن، میزان نیازمندان در این ولایت افزایش یافته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. توییت رئیس جمهور ترامپ در مورد فراخواندن نیروهای امریکایی از افغانستان تا کریسمس بیم و امید را در میان سیاسیون مقیم کابل ایجاد کرده است و با گذشت 2 هفته هنوز هم بحث در مورد پیامد این توییت در حلقه های روشنفکری و دانشگاهی دوام دارد. توجه کنید به دیدگاه چند تن از استادان دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل در گزارشی که عبدالحی ورشان ارسال داشته است.
با دنبال توییت 2 هفته قبل رئیس جمهور ترامپ پیرامون فراخواندن نیروهای آمریکایی از افغانستان که نگاشته است تمامی نیروهای ایالات متحده تا کریسمس به خانه برخواهند گشت، در داخل و خارج ایالات متحده باعث بحث و جنجال ها گردیده است. اینجا در کابل نیز در حلقه های روشنفکری بحث و داغ جریان دارد و در مورد پیامد این توییت دیدگاه های متفاوت ارائه می شود. دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو سابق مجلس به این باور است که نیروهای آمریکایی اصلا از افغانستان نمی روند و این اعلام فراخواندن نیروها از جانب ترامپ مصرف داخلی و انتخاباتی دارد.
ما فکر می کنیم که کشیدن اساکر ایالات متحده آمریکا عملا غیر ممکن خواهد بود. من شک ندارم.
اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی سیاسی میگوید که از لحاظ لوجستیکی بسیار دشوار است.
کاملا 100% دشوار انتخاباتی است. از نگاه لوجستیکی اصلا نمیتونم انتخاب بدم.
نصرالله استانگزه استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل پا فراتر گذاشته میگوید که آقای ترامپ این سخن را در حالت نرمال بیان نکرده است و نزد حقوقدانان اظهاراتی که در حالت غیر نرمال صورت میگیرد فاقد اعتبار میباشد.
آقای ترامپ در یک حالت سالم این گپ نمیزنند. من فکر میکنم یک موضوع تبلیغاتی است، به خاطر از اینکه از نظر عملی حتی تصور بکنیم که تا کریسمس این نیروها بره، این نیروها حتی نمیتونه که موجودی سلاح خود انجام بدن. چطور میتونه از افغانستان بره؟ جز یک تبلیغات، جز یک بازی سیاسی، بیشتر از چیز سوژه شده نمیتونه.
علی امیری استاد دانشگاه و آگاه مسائل بین‌المللی احتمال عملی بودن توییت آقای ترامپ را رد نمیکند، مگر از پیامد منفی آن نگران است که طالبان از آن سود میبرند.
حتما انگیزه انتخاباتی داره، ولی نمیشود گفت فقط در حد یک تبلیغات و یک حرف باقی بمانه. امکانی از اینکه یه عملی شود وجود داره، و اگر عملی شود تاثیر منفی روی افغانستان داره، به خاطر که روحیه طالبان رو بالا میبره و هر نوع کاهش یا خروج نیروهای خارجی از لحاظ افکار عمومی و همینطور در بخش طالبان یک نوع پیروزی تلقی میشود، و اینا ممکنه اونا رو به خشونت های بیشتر تشویق بکنه.
در خور یادآوری است که این اعلام فراخواندن نیروها از افغانستان از سوی ترامپ، آن هم در مدت زمان کوتاه تا کریسمس، نه تنها در افغانستان غیر عملی و شعار انتخاباتی پنداشته می شود، بلکه در ایالات متحده مخالفان آقای ترامپ بخصوص ستاد انتخاباتی بایدن فراخوانی نیروهای آمریکایی از افغانستان، آن هم در مدت زمان کوتاه تا کریسمس را غیر مسئولانه خوانده، می گوید این توییت محض به خاطر تقویت موضع‌گیری سیاسیش برای انتخابات است. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 16 میزان در یک توییت نگاشت که تا کریسمس تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان به خانه برخواهند گشت. واشنگتن و طالبان در ماه حوت سال گذشته با هم موافقتنامه صلح در دوحه امضا کردند که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخشی از مواد آن را می‌سازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در تلاش برای هدف قرار دادن عملیات مالی و مقامات دولتی که همچنان دموکراسی در نیکاراگوئه را تضعیف می کنند، دولت ایالات متحده بر اساس دستورالعمل اجرایی 13851 آنا جولیا گایدو اوچاو، پال اوکست کلی و کایا رورال ناسیونال یا کارونا را تحریم کرد. این افراد و این نهاد از فعالیت‌های فاسد و سرکوبگرانه رژیم دانیل اورتیگا در نیکاراگوئه حمایت کرده و از آن بهره می‌برند. وزیر خارجه مایک پامپیو در اعلامیه‌ای گفت تعیین گایدو اوکست پاسخگویی رژیم اورتیگا و افرادی که تلاش می‌کنند فعالیت‌های ظالمانه او ادامه یابد را ارتقا می‌دهد. تعیین شرکت تعاونی کرونا ابزار دیگری از رژیم را مسدود می‌کند. خانم گایدو سارنوال کل کشور است و قرار گزارش‌ها وی به تشکیل گروهی از سارنوال‌ها کمک کرده است که برای ساخت دوسیه‌های علیه زندانیان سیاسی با پلیس ملی نیکاراگوئه کار می‌کنند. پلیس ملی نیکاراگوئه مورد تحریم ایالات متحده قرار دارد. بر علاوه بر اساس امین گزارش‌ها، این واحد تخصصی ایجاد شده توسط گایدو طی دو سال گذشته روی اتهام بستن بر افرادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز در نیکاراگوئه اشتراک داشتند کار کردند. وزیر خارجه پامپیو گفت اوکست رئیس دفتر رئیس جمهور اورتیگاست و نقش اصلی را در پوشانیدن و توجیه جنایات رژیم و نقص حقوق بشر بازی می کند. کارونا یک شرکت تعاونی پسنداز و قرض است که به عنوان ابزار اصلی رژیم اورتیگا برای انتقال درآمد به دست آمده از امتیازات نفتی نیکاراگوئه با ونزوئلا فعالیت دارد. این پول برای شبکه حمایت از اورتیگا پرداخته می شود. مقامات رژیم از جمله افرادی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه تحریم شدند، از عدم مقررات نظارتی شرکت کرونا برای پنهان ساختن درآمدهای غیر مشروع خود استفاده می‌کنند. استیون منوچن، وزیر مالیه ایالات متحده گفت رژیم اورتیگا همچنان از منابع دولتی برای منافع شخصی اعضای خود سوء استفاده می کند و درخواستهای مردم نیکاراگوئه را برای اصلاحات نادیده می گیرد. او گفت دولت ترامپ همچنان متعهد است که رژیم اورتیگا را با جستجو و افشای افرادی که فساد آشکار آن را تسهیل می کنند هدف قرار دهد. ایالات متحده اقدامات لازم را برای حمایت از مردم نیکاراگوئه و تحت فشار قرار دادن رژیم اورتیگا برای توقف سرکوب، احترام به حقوق بشر و ایجاد شرایط برای انتخابات آزاد و عادلانه که دموکراسی را به نیکاراگوئه باز می‌گرداند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه این گزارش ها، گزارش منتشره از سوی یک میانجی ملل متحد از تحولات مثبت بعد از دو روز مذاکرات رو در رو بین رهبران نظامی جناح‌های جنگی لیبیا خبر می دهد. چهارمین دور کمیسیون مشترک نظامی لیبیا به هدف استقرار آتش‌بس در این هفته در ژنو تدویر یافت. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
استفنی ویلیامز رئیس ماموریت حمایوی ملل متحد در لیبیا می گوید که هر دو جناح روی برخی از موضوعات مهم که مستقیماً روی زندگی و رفاه مردم لیبیا تأثیر دارد به یک توافق دست یافتند. ویلیامز می گوید هیئت‌های لیبیایی با هم به توافق رسیدند تا تمام راه‌های زمینی که منتج به شهرها و مناطق لیبیا می گردد بازگردیده و همچنان تمام پروازها به سر تا سر کشور از سر گرفته شود. او می گوید آنها همچنان توافق کردند تا از استعمال الفاظ خصمانه خودداری کرده و کسانی که در رسانه‌های اجتماعی از سخنان نفرت انگیز برای تحریک خشونت کار می گیرد حسابده این کارشان باشند. استفنی ویلیامز می گوید رهبران لیبیا همچنان توافق کردند تا آرامش فعلی را در کشور حفظ کنند و از شدت عملیات نظامی بکاهند. ویلیامز می گوید به باور او این موافقات به خاطر می تواند عملی گردد که از سوی خود لیبیایی ها صورت گرفته است.
و من فکر می کنم که این یک تحول خیلی زیاد مثبت است که ما در لیبیا شاهد آن هستیم. زیرا که بالاخره این کشور مربوط به لیبیایی هاست و لیبیا با آنان تعلق دارد و از این سبب است که من دائم نسبت به آن خوشبین بودم که جناح‌های جنگی بالاخره برای دستیابی به یک آتش‌بس دائمی به توافق می رسند.
لیبیا از زمانی که معمر قذافی رهبر قبلی این کشور در سال 2011 به قتل رسید دچار اغتشاش بوده است. یک کشمکش سرتاسری برای به دست آوردن قدرت بین دو حکومت رقیب در این کشور در جریان بوده است. حکومتی که از سوی ملل متحد و جامعه بین المللی در ترابلس به رسمیت شناخته شده است، در برابر آن حکومت دیگری در بنغازی از سوی اردوی ملی لیبیا روی کار بوده که رهبری آن را قمندان شورشی خلیفه حفتر به عهده داشته است. در هفته های اخیر به اثر فشار بین المللی جنگ در این کشور فروکش کرده است. ویلیامز در حالی که برای مذاکرات اظهار خوشبینی می کند، در این راستا مسائل اختلاف برانگیز زیادی را برای کسب یک توافق کلی مشاهده می کند.
We are in a sense in a bit of a race against time here.
ما تا یک اندازه در برابر گذشت زمان در تقلا قرار داریم، زیرا وضع در این کشور طوری است که از یک سو مداخلات بیرونی جریان دارد و از سوی هم تخلفات در برابر تحریم سلاح ملل متحد صورت می گیرد.
ترکیه یکی از حامیان عمده حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی ملل متحد در ترابلس است. روسیه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که از قوت‌های جنرال حفتر پشتیبانی می‌کنند. تمام این کشورها به سبب تخلف از تحریم صلاح ملل متحد که جنگ داخلی لیبیا را دامن میزند تحت انتقاد قرار دارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش ای بخش، ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو یک بار دیگر حمایت مالی ناتو و متحدین این پیمان را برای افغانستان تا سال 2024 اعلام کرد. این مقام ناتو گفت حمایت مالی متحدین و شرکای ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان به گونه متداوم سبب ایجاد تغییر شده است و این کمک کلیدی تعهد ناتو به امنیت افغانستان است. او این نظرات را روز چهارشنبه، یک روز قبل از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، در کنفرانس خبری مقدماتی بیان داشت. جزئیات بیشتر را در مصاحبه همکارم رویا زمانی با لیلا سدید خبرنگار آزاد بشنوید که در مورد نکات مهم این کنفرانس آغاز می شود.
آقای یانس استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو در نشست خبری شرکت کرد و آجندای نشست که قرار است بر دو روز نشست وزرای دفاع برگزار شود تشریح کرد و گفت که در روز آخر که روز جمعه هست مسئله افغانستان هم مورد بحث و بررسی قرار میگیره و نحوه ادامه کمک های مالی ناتو فراتر از سال 2020 صحبت میشه و همچنان مسئله سال و خونتونت ها هم از جمله موارد هست که در این نشست روی از این بحث و گفتگو میشه.
در رابطه با مسئله افغانستان چی گفتن؟ بیشتر بگویم به این مورد.
سرمنشی ناتو اضافه کرد چند مسئله در این نشست قابل بحث بود. اول سکرتر جنرال ناتو تعهد مجدد مالی کمک‌های ناتو را برای نیروهای امنیتی افغانستان یاد کرد و گفت که از طریق صندوق اعتماد که برای نیروهای امنیتی افغانستان در بر گرفته شده، یعنی تا اکنون بیش از 3.2 میلیارد دلار در این جمع شده که تا سال 2024 نیروهای امنیتی افغانستان در بخش‌های مختلف کمک می‌کنه. این خودش یک خبر بسیار مهم هست برای نیروهای امنیتی افغانستان و مخصوصا در شرایطی که ما میدانیم جنگ و خشونت طالبان در تمام نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. و مسئله دوم ای بود که سکرتر جنرال ناتو از طالبان خواست که از خشونت دست بکشن و بر تعهدات خود که در توافقنامه که میان امریکا و طالبان شده عمل بکنن و همچنان از ای که پروسه سال و گفتگوهای سال تا اکنون به اصطلاح در دوحه قطر برگزار شده خود از این گام مثبت دانست و گفت که در 40 سال آینده ای اولین بار است که مقامات دولتی و طالبان در یک میز مذاکره می نشینند و گفتگو می کنند که ای خودش امیدوار کننده هست و از هر دو طرف خواست که فرصت دست ندهند و به خاطر رسیدن به سال با هم مشترکاً کار بکنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات که الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.